بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول بود و من فردا به شما میگم که اگر اصول کافی رو بیاری، بعضی دوستان میگفتن که به من اون حدیث جلد یک کافی صفحه 330 را که گفتید ازش نکات خوبی استفاده میشه در باب حجیت قاضی، و یک حدیث از او احادیثی که دلالت بر مثلا فرض میکنیم مراجعه اصحاب ثقات میکنه رو بخوانید که متنشو ببینم. گفتم بهتر همینه که حدیث جلد یک اصول کافی صفحه 330 رو بخوانید. حالا امروز من تتمه حرف سخن جلسه قبل رو میگم، اون حدیث رو انشالله در جلسه بعد ما اصول کافی از بالا میاریم تا بخوانیم انشالله. ببینید دوستان عزیز، بحث ما سر این بود که بعد از این که 4 دلیل از روایات، یعنی 4 دسته از روایات آوردیم که اینا مجموعاً دلالت میکنند بر حجیت خبر واحد و اینا در حقیقت تواتر اجمالی دارن، خب تواتر اجمالی دارن، بین علما بحث است که اینا چه نوع خبری را شامل میشن، چه نوع خبری. مثلا قدمای ما مثل مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که میگه خبر واحد حجته و ادله حجیت خبر واحد را مثل آیه شریفه و مثل روایات را مخصوصا ذکر میکنن، میگه آقا تمام انواع خبر واحد حجته. چه خبر واحدی باشد که مقرون به قرائن باشد، چه خبر واحدی که مقرون به قرائن نباشد، راوی شیعه 12 امامی ثقه باشد یا شیعه 12 امامی، ببخشید شیعه غیر 12، ببخشید غیر 12 امامی باشد، و یا شیعه غیر 12 امامی باشد، مثلا راوی سنی باشد مثل روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکری، یا روایاتی که واقفه بنو فضال مثلا بکیریون اینا رو نقل کردن. ببینید شیخ طوسی میگه همه اینا حجت، حتی اگر راوی از رواتی باشه که روایت را مرسل آورده ولی مرسل او حجته، بازم معتبر، بازم معتبر. ببینید لذا دوستان عزیز، قدمای ما در شخص راوی توقف نمی کردن به بحث کنن، و لذا من در درس منهج شناسی علم رجال که صبح پنجشنبه برای گروهی از دوستان که اساتید هستن میان در هر دو سه هفته یک بار برگزار میکنیم از شهرستان هم میان، در اونجا گفتم منهج قدما و تلقی اونها از کتابهای رجال، اصلا کتابهای رجال نبوده، تلقی اونها کتابهای فهرست بوده. اونا نگاه به علم رجال نگاه صغروی نداشتن، اونا کتاب محور بودن. اگر کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی از طریق صحیحی به دستشون میرسید که استاد و شاگرد باشه به روایتش عمل میکردن، ولو ممکنه راوی اندرونی این کتاب را نمیشناختن. کیه که از امام سوال کرده که محمد ابن ابی عمیر از اون روایت میکنه؟ نمیدونیم، ولی روایت را حجت میدونست. پس نگاه کنید، نگاه قدما به علم رجال نگاه صغروی نبوده، نگاه کبروی بوده، ولذا کتاب رجال نجاشی و کتاب فهرست شیخ طوسی کتاب رجال نبوده به قول اونا، اینا کتابهای فهرست کتبن، طرق را دارن بیان میکنن. طریقی که اصل ظریف ابن ناصر چطور به دستشون رسید؟ میگه آقا اگر اصل ظریف ابن ناصر از طریق معتبر به دست ما رسیده حجت. پس قدما نگاهشون به علم رجال نگاه صغروی نبوده، نگاه کبروی بوده. نگاهشون به کتابهایی مثل رجال نجاشی و غیر ذالک هم نگاه فهرستی بوده، ولذا حدیث را دو قسم میکردن، حدیث صحیح و حدیث ضعیف، صحیح و ضعیف. صحیح چیه؟ صحیح میگفتن اون حدیثی است که با قرائن به دست ما رسیده باشه. حالا قرائن یه وقت قرائن خارجی است، مثل موافقت قرآن، مثل موافقت سنت، مثل موافقت اجماع، مثل موافقت عقل. گاهی هست یک امر داخلی است، مثل سنده، سند که شیخ طوسی روی این تکیه میکنه. پس ببینید ما بر قرائن اعتماد میکنیم در یعنی نگاه قدما، و این قرائن باعث میشه که روایات رو معتبر کنیم. سید مرتضی میگفت آقا نوع روایات ما دارای قرائن هست، پس بر قرائن باید اعتماد کنیم. خبرهای واحدی که قرینه ندارد از نظر ما حجت نیست. اما دوستان عزیز، متأخران چی گفتن؟ متأخران از دوره مرحوم محقق حلی به بعد، مخصوصا علامه حلی رحمت الله علیه، اینا نگاهشون به اسناد، به روایات، دقیقا نگاه علمای اهل سنت شد. یعنی نگاهشون به کتابهای قدمای ما نگاه رجالی شد و نگاه جرح و تعدیل. رفتن به سراغ رجال نجاشی که ازش جرح و تعدیل در بیارن، یعنی ضعیف و ثقه، نه اینکه طرق به کتابها را در بیارن. طرق به کتابها، لذا شما خلاصه الاقوال علامه حلی را با رجال نجاشی و فهرست شیخ با هم مقایسه کنید. در رجال نجاشی و فهرست شیخ طرق آمده، آقا طریق ما به فلان کتاب اولیشین، دومیشین، سه تا گاهی چند طریق نقل میکنه نجاشی، اما مرحوم علامه حلی اصلا از طرق صحبت نمیکنه، اصلا از کتابای طرف صحبت نمیکنه، فقط مینویسه ثقتون رو ضعیف. یا کن شما کتاب رجال نجاشی رو پیش روی خودتون بگذارید، خب کتاب خلاصه الاقوال علامه رم ما در رجال نجاشی که تدریس میکنیم که روزی پنجشنبه از قرارگاه فقاهت میگذارندش، اگر ملاحظه کنید مکرری مطلب رو میگم، میگم نگاه کنید الان حدود یک صفحه شیخ نجاشی داره طریق میگه، اما راجع به راوی یک ثقتون نگفته. این دلیل بر اینه که پیکره این کتاب طرقه، نه راوی شناسی. ولذا از دوره علامه حلی علم رجال سقروی شده، یعنی علم جرح و تعدیل آمد به شخص تعلق گرفت. لذا شما ببینید متأخران ما خیلی سختگیر شدن در مورد روایات و گفتن ادله حجیت خبر واحد فقط یک قسم را شامل میشه و اون خبر صحیح. خبر صحیح هم علامه حلی چی تعبیر کرد؟ تعریف کرد، یعنی سند داشته باشه، راویانش ثقه باشن و دوازده امام. گفتم این بحث حجیت خبر واحد را با این بحثی که الان ما داریم آخرش میکنیم هم علمای اصول انجام دادن و در کتاباشون آوردن و هم علمای علم درایت الحدیث. شهید در رعایه می نویسه بعضی علما حتی به روایت حسن هم عمل نمی کنه. حسن چه روایتیست؟ حسن روایتی بود که سلسله سند داره، راویانش حد اقل یکی ممدوحه، بقیه ممکنه ثقه باشن، یکی ممدوحه. ما مدح را یک کمی دائره شو پایین تر از توثیق گرفتیم. توثیق جاییست که یک الفاظ خاص مثل ثقتون، عینون، حجتون و صحیح الحدیثی چهار تا لفظ باشه. اما اگر چنانچه آمدیم گفتیم مثلا شکورون، شیخون، اینا دیگه مدخل برسیم، اینا دیگه دلالت بر توثیق عالی نمی کن. خب از دوره علامه حلی به بعد دوستان عزیز دیگه یا حدیث صحیح را حجت دونستن، یا اگر بالاتر رفتن حدیث حسن را هم حجت دونستن. الان مرحوم علامه حلی و شهید اول حدیث حسن را که ابراهیم ابن هاشم مثلا نمونه بارز حدیث حسن را مثال میزنن که بعدها ما علما قائل شدن با قرائن توثیق شده و از حدیث صحیح هم بالاتر حدیثش ولی او رو میگن حسنه به ابراهیم ابن هاشم، زیاد تو مکاسب دیدید دیگه. و تدل علی هذا الحسنه به ابراهیم ابن هاشم، درست شد؟ پس ببینید دوستان عزیز، علمای متأخر ما دو قسم از روایات را از اون چهار قسمی که علامه مطرح کرد قبول کردن، حدیث صحیح و حدیث حسن. حدیث موثق را نه علامه قبول نداره. محقق حلی شما در المعتبر نگاه کنید، محقق حلی متوفای 676 قبول نمی کنه مگر بر طبقش اجماع باشه، که یک جمله ای داره میگه ما قبل الاصحاب قبلنا و ما لم یقبلو لم نقبل، یا عبارت دیگریست، عبارتش اینه ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. اگر اجماع بر طبق روایتی باشه قبول میکنه، و الا اگر اجماع نباشه خبر غیر دوازده امامی قبول نیست، یعنی خبر موثق. لذا مثلا شما نگاه کنید المعتبر شیخ محقق حلی حدیث اسماعیل ابن زیاد را در باب تیمم قبول میکنه ولی غیر اون قبول نمیکنه. مرسل محمد ابن ابی عمیر را یک جا قبول میکنه یک جا قبول نمیکنه. این دلیلش همینه، یعنی بر طبق اون روایت اول اجماع وجود داره که میپذیردش. ولی قاعده کلی چیه؟ قاعده کلی اینه که اینا روایت غیر دوازده امامی رو حجت نمیدونن. الان از دوره محقق حلی و اتباعش، مثل علامه حلی که شاگردشه، در مختلف و شیعه مراجعه کنید، در هر کتابش روایت غیر دوازده امامی رو رد میکنه. حتی مرحوم شیخ حسن عاملی از پدر شهید ثانی در حاشیه خلاصة الاقوال نقل میکنه از فخرالدین حلی که ولد علامه هست، که فخرالدین گفت در سفر مکه که میرفتیم از پدرم وقتی تهذیب الاحکام رو تدریس میکرد، قدیم کتابای حدیثی تدریس میکرد، از ما سوال که از پدرم سوال کردم آیا شما هنوز معتقدید که راوی غیر دوازده امامی حجت نیست؟ علامه حلی فرمود و ایو زنبن، بالاتر از این که در خانه اهل بیت بار دور بشه. و همین عبارت را مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه طبع آقای کلانتر ده جلدی که من دارم، کتاب طلاق جلد 6 صفحه 39 دقیقا آورده، میگه عبدالله ابن بکر لیس من اصحابنا. چطور شهید اول گفت من اصحابنا؟ عبدالله ابن بکر میگه حرمت ابدی وجود نداره. یا کنید در روز الجنان میگه روایت عبدالله ابن بکیره و هو ضعیفون، و او که عبدالله ابن بکیر ثقه ها، ولی چون غیر دوازده امامیه شهید ثانی رو رد میکنه. پس نگاه کنید آقای محقق حلی، از نظر سیر تاریخی داریم میگیم، محقق حلی در کتاب المعتبر متوفای 676، دو علامه حلی متوفای 726 شاگردش در کتاب مختلف و شیعه منتهی المطلب تذکرة الفقها، اینا موارد زیادی رو ما در دانش رجال الحدیث نشون داد. سه شاگرد علامه حلی یعنی فخرالدین حلی در ایضاح الفواید متوفای 771. چهار شاگرد فخرالدین حلی دوستان عزیز یعنی شهید اول محمد ابن المکی العاملی الجزینی مستشهد در 776، 5 سال بعد از استادش به شهادت رسید. در کتاب دروس، در کتاب ذکر شیعه، شما مقدمه ذکر رو بخونید. این 5 شاگرد شهید اول یعنی مقداد ابن عبدالله سیوری معروف به فاضل مقداد متوفای 826 در کتاب کنز العرفان و در کتاب التنقیع الرائه تصریح داره خبر غیر دوازده امامی حجت نیست. اینا فاضل مقداد شاگرد بلاواسطه شهید اول بوده، ولذا داستان شهادت شهید اول را همین فاضل مقداد نقل میکنه که چطور به شهادت رسید در شام در دمشق. بعد از فاضل مقداد که 726 فوت کرده، نوبت میرسه به فقیه معروف به نام احمد ابن فهد حلی من الان از نظر رجالی یادم نیست در طبقه شناسی آیا احمد ابن فتح شاگرد فاضل مقداده یا واسطه ای بوده، ولی احمد ابن فتح هم در 845 فوت کرده. دوستان در کتاب المهذب الباره، شما المهذب الباره رو نگاه کنید، روایت غیر 12 امامی رو حجت نمیدونه، همه جا میگه ضعیفون ضعیفون ضعیف. بعد از اون نوبت میرسه به محقق کرکی که صحیحش اینه بگیم محقق کرکی، کرکی ولی معروف میگن کرکی چون فتح علامت تخفیف سبک. محقق کرکی دوستان عزیز که متوفای 940 940 و البته محقق کرکی استاد شهید ثانی نبوده ها، این که در بعضی کتاب‌های ترجمه می‌نویسن استاد شهید ثانی بوده، نه این اشتباهه. مرحوم شهید ثانی نزد شیخ علی تحصیل کرده، ولی نه شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی، شیخ علی میسی میسی به کسر. شیخ علی میسی که در کرکنو تدریس می‌کرده و شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی که در میس بوده، جا به جا بودن. 11 سال شهید ثانی شاگرد شیخ علی میسی بوده. من خودم در یکی از کتابا نوشتم که شهید ثانی رساله نماز جمعه را در رد رساله استادش نوشت، بعد ها فهمیدیم که این استاد شیخ علی میسیه نه شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی. مرحوم کرکی محقق کرکی از شام آمد به ایران و دیگه شهید نتونست پیشش تحصیل کنه، ولی آقا 11 سال ملازم شیخ علی میسی بود و او هم فقیه بزرگیه. صاحب جواهر در کتاب الارث مواریث فرائض میگه و علیین، اونجا علیین که میگه مرحوم شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی و علی میسی ها میسیه. بعد از محقق کرکی که شما جامع المقاصد نگاه کنید 14 جلد نوعاً روایت غیر 12 امامی را ضعیف میدونه، نوبت میرسه به شهید ثانی که در 911 متولد شده و در 965 به شهادت رسیده، 54 ساله. شهید ثانی در کتاب روض الجنان اولین کتاب فقهیش بوده، ثم مسالک الافهام و شرح لمعه، این دو تا رو با همزمان نوشت. گاهی شرح لمعه می نوشته گاهی مسالک می نوشته و شرح لمعه را زودتر تموم کرده. در هر دو روایت غیر 12 امامی را حجت نمیدانه تا زمان شیخ بهایی آمد. شیخ بهایی رحمت الله علیه، دوستان عزیز توجه داشته باشید، معاصر فرزند شهید ثانی است، یعنی معاصر شیخ حسن عاملی است. 4 سال بعد از شیخ حسن عاملی به دنیا آمده و 17 سال هم بعد از شیخ حسن عاملی فوت کرده، یعنی هم عمر شیخ حسن عاملی خیلی کوتاه‌تره، حدود 20 سال کمتره ازشون. ولی آقا شیخ حسن عاملی اونقدر مرد بزرگی بوده و عالم و دانشمندی بوده که شیخ بهایی که معاصر بوده به حرفای او توجه کرده و حرفاش رو نقد کرده. نوعاً معاصرین به دیگران توجه نمی‌کنن ها، من دارم این عبارت‌های علما و بزرگان رو میارم که نامشون زنده بشه، یک شادی بگیم رحمه الله. حالا ما هم دوره‌های خودمون را که نمی‌تونیم کتاباشون رو پیدا کنیم یا ندارن یا چیزی، ولی اونا رو میآوردیم می‌خوندیم. مقاله‌ای اگر هم دوره‌های ما نوشته باشن ما رو میاریم می‌خونیم. ولی دوست دارم بزرگانی که معاصر هستن زنده بشن. این حجاب معاصرت به قول آیت الله آقای غفاری رحمت الله علیه، استاد علی اکبر غفاری، زندگی نامش پریروز داشتم میخوندم، درباره علامه شوشتری گفته بود، محمد تقی شوشتری صاحب قاموس الرجال، صاحب النجعه فی شرح لمعه، گفته بود آقای شرح لمعه یک دریایی است در فقه الحدیث، ولی چون ایشون اولا در شوشتره و ثانیانم معاصره، هیچ کس به کتاب توجه نمی‌کنه. آقا این عجیب کتابی است، من نکاتی را از این کتاب نوشتم، مدام استفاده کردم و منتظرم که اگر یک بار یک فرصتی پیش بیاد درباره النجعی علامه شوشتری اصلا یک کنفرانسی بدم در ایران. ببینید دوستان عزیز، شیخ بهایی اولین کسی بود در حقیقت، ایشون آمد با گفت نه آقا، ادله حجیت خبر واحد علاوه بر این که خبر صحیح را شامل میشه، خبر حسن را شامل میشه، خبر موثق را شامل میشه، و علاوه بر این که خبر موثق را شامل میشه، حتی خبر ضعیف منجبر به شهرت را شامل میشه. خود شهید ثانی نقل میکنه در روض الجنان، میگه بعضی فقها هستن که خبر منجبر به شهرت را حتی بر خبر صحیح هم مقدم میدانن. البته نمیگه کی، میگه خبر ضعیف منجبر به شهرت را بر خبر صحیح هم حتی چی؟ مقدم میدونم. پس ببینید الان من کتاب مصباح الاصول که دستم هست، به شما اون روز دیگه گفتم آیت اللازمه آقای خویی در صفحه 200 این کتاب به صراحت عبارتش رو ما یک بار خوندیم، باز دوباره هم الان چون نتیجه مطلب هست و سیر تطور رو بیان کردیم میخونیم. فتحصل مما ذکرناه فی المقام ان العمده فی حجیت الخبر هی السیره. حالا خواهیم رسید، ما هنوز به اینجا نرسیدیم ها، در این وسط ما مطلب هنوز زیاد داریم که بخوانیم. عمده دلیلی که بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه سیره اغلاست، و سیره اغلا ولا یرد و علل استدلال بها شیء من الاشکال، بر استدلال به سیره دیگه اشکالی وارد نمیشه. ولا یخفا، از اینجا منظورم هست، ولا یخفا ان مقتضى السیره حجیت صحیحه والحسنه والموثقه فانها قائمه على العمل بهذه الاقسام الثلاثه. پس آیت الله خویی با سه قسم رو میگه. شیخ بهایی میگه تا فقهای دوره ما غیر از آیت الله خویی همه آقایون میگن خبر واحد که یه حجته صحیحه باشه، حسنه باشه، موثقه باشه، ضعیفه منجبر به شهرت باشه. این سیر تطور دوستان عزیز، عمل به حجیت خبر واحد و بعضی نکاتی که در ضمنش لازم بود. البته ما هنوز بعد از اخبار باز میخوام اجماع را بخوانیم که دلیل حجیت خبر واحده، سیره را بخوانیم که از همه بیشتر سیره. من در اون کتاب تبارشناسی، در اون مقاله تبارشناسی و کتاب تبارشناسی نوشتم از اول کفایه تا آخر کفایه را من چند بار زیر و رو کردم. مستندسازی قواعد علم و اصول که میشه، تنها دلیلی که همه جا به درک میخوره سیره اوغلا، بقیه ادله نوعا خدشه داره. و چون علم و اصول سیره اوغلاست، در سایر علوم هم کاربرد داره، در تفسیر کاربرد داره، در کلام کاربرد داره، در ادبیات کاربرد داره، در فقه حدیث کاربرد داره. و به همین جهت ما همیشه میگیم آقا علم و اصول باید دو جور باشه، یک اصول الفقه، یک علم الاصول. دیروز پریروز برای رفای نواب توضیح میدادم این دوتا را برایشون درس داشتیم، گفتم علم الاصول باید کلمه به کلمه مبانی دانشمندان و علما را با هم مقایسه کنن، اصول الفقه یک مقداری بخوانن برای فقه، بقیهش ضرورتی نداره قد تو حرفهای آقایون غور کنیم. در این قد به قول آیت الله ماهای خویی یک وقتی این خاطره را هم تعریف کنم تو بکنم، آیت الله خلخالی رحمت الله علیه فرمودن که من خدمت سال دوره دوم علم و اصولیشون که تموم شد، چون دوره اول علم و اصول آقای خویی که با 8 نفر بوده که مرحوم آقای کلانتر یکی از اونا بوده، دوره دوم که شروع کردن شلوغ شده و فضلا آمدن، مثل آقای سیستانی، مثل آقای خلخالی، مثل مرحوم گرجی، مثل علامه جعفری، مثل میرزالی تبریزی، مثل بزرگان زیاد، خلاصه شیخ جواد تبریزی، اینا همشون آمدن. و اینا که آمدن آیت الله آقای خلخالی فرمودن، یک روز دیدم آیت الله سیستانی به من فرمودن که شما احساس میکنید که در این دوره سوم مطلب جدیدی باشه که ما در علم اصول نشنیده باشیم. اینا که اون حرفی دوره دومه. حتی آقای خلخالی فرمودن آیت الله خویی گاهی دفتر من رو میگرفت یک نگاهی میکرد دیگه میرفتن دفتر دوره قبل را، دیگه و مرحوم علامه جعفری فرمودن یک روز خانه ما بود و آب گوشت خوردیم و خوابیدیم و بلند شدیم، آقای خویی همینطور مکاسب رو برداشت از رف و یک نگاهی کرد و گفت ما همینقدر دیگه میخوای شما تدریس کنید؟ گفت شیخ محمد تقی، آشیخ محمد تقی، ما اینا رو قبلا پختیم گرم میکنیم، چون ایشون بی را دو بار تدریس کردن، بی را مکاسب رو دو بار، خودشون میگه دو بار من تدریس کردم. بعد مقصود که آقای خلخالی فرمودن با آیت الله سیستانی که گفتم، آقای سیستانی فرمودن همین طوریه دیگه، منم هیچ چی استفاده نمی کنم. یا بریم با آقا بگیم آقا یک جدیدم، مطلب جدیدم بگید تا ما استفاده کنیم. رفتیم خدمت ایشون، تو رو منبر هنوز نشسته بود، گفتیم آقا این درس شما برای ما خیلی مفید نیست، تکراریه. آقای خویی فرمود آقا نگاه کنید، من حرفای شیخ انصاری رو میگم، حرفای آخوند رو میگم، حرفای نائینی رو میگم، حرفای آغازی‌ها رو میگم که استاد ما بودن و خودم هم حرف دارم میگم، من دیگه بیشتر از این در علم اصول چیزی نیست که بگم براتون، برید فقه کار کنید، هر چی میتونید رو فقه کار کنید. البته آقای خویی حرفای آیه اصفهانی رو نمیگفت، به دو دلیل، یکی مرحوم اصفهانی چون فیلسوف بوده و حوزه نجف با فلسفه شدیداً مخالف بوده و اگر کسی به درس آقای کمپانی میرفت اصفهانی یا حرفای آقای کمپانی رو مطرح میکرد، بدونید که مطلوب میشد و آیت الله خویی خیلی زرنگ بوده در این جهت. و دوم اینکه مرحوم آقای خویی فرموده بودن وقتی که بهشون گفتن آقا چرا حرفای مرحوم آقای اصفهانی رو مطرح نمیکنید، فرموده بودن حرفای آقای اصفهانی احتیاج به فکر رو داره، من باید فکر کنم و لذا من وقتی اوکسله یه اونجور بحثا رو ندارم، بحثای بقیه رو یک نگاهی بکنم، من به شما نگفتم. و صلی الله علی محمد.